صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به تو پناه می آوریم ای یکتا خدا و ای قادر مطلق، و حاجات دل خیش را بیان می داریم، زیرا که تو تنها خدا هستی و جز تو هیچ کس نیست که ما را دریابد. ای خدای قدوس، تو را به خاطر رحمت و کرم و سخاوت و محبت بی پایانت شکر می کنیم و استدعا داریم که ما را یاری بده که در این ساعت تو را بهتر بشناسیم، تا عشق به تو و به کلام و تعلیمات تو در وجودمان بیش از بیش مشتعل گردد و بدین وسیله به تو نزدیکتر شویم. بار الها تو را شکر می‌کنیم که کلام مقدس و حیات بخش خود را به ما عطا کردی، تا توسط آن اراده تو و راه مستقیم را دانسته و با مطیع بودن به دستوراتت و ایمان آوردن به کلامت وارد ملکوت تو شویم. پس استدعا می‌کنیم که ای خدای یکتا، در این ساعت ما را در درک کلامت یاری بده و چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح، کلمه آشکار شده تو و یگانه منجی زنده بشریت می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، فیض و محبت خدا یکتا که در عیسی مسیح به نحو مخصوصی بر ما آشکار گردیده بر شما باد. امیدوارم که در هر کجای این عالم هستید در شادی و سلامتی الهی روزهای خود را به سر آورید و با مشارکتی که با خداوند یکتا دارید بر همه مشکلات و تلخی‌های زندگی فائق شوید، که این آرزوی باطنی ما برای همه شماست. و یقین دارم که اگر امروز دل خود را تسلیم منجی زنده کرده باشید و با او صحبت کرده باشید، آرامی خدا را نیز در خود خواهید یافت. اجازه می‌خوام از فرصت استفاده کنم و از همه یاران عزیزی که لطف نموده و برای ما نامه نوشتن صمیمانه سپاسگزاری کنم. همانطور که بارها عرض کردم، نامه‌های شما باعث شادی و تشویق ما بوده و مطمئن باشید که ما نیز به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به فصل نهم از انجیل مقدس می‌کنیم و از آیه 28 دنباله آیات را خدمتتون می‌خونم و توضیحاتی به عرض مبارکتون میرسونم تا شما معنی و مقصود آیات را بهتر درک کرده و کلام خدا را در وجود خودتون بپذیرید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. به آیات کلام خدا توجه فرمایید. میگوید: و از این کلام قریب به 8 روز گذشته بود که عیسی پتروس و یوحنا و یعقوب را برداشته بر فراز کوهی برآمد تا دعا کند، و چون دعا میکرد هیئت و چهره او متبدل گشت و لباس او سفید و درخشان شد، که ناگاه دو مرد یعنی موسی و الیاس با وی ملاقات کردند و به هیئت جلالی ظاهر شده درباره رحلت او که می بایست به زودی در اورشلیم واقع شود گفتگو می کردند. اما پتروس و رفقایش را خواب در بود. پس بیدار شده جلال او و آن دو مرد را که با وی بودند دیدند و چون آن دو نفر از او جدا می شدند پتروس به عیسی گفت که ای استاد، بودن ما در اینجا خوب است، پس سه سایبان بسازیم، یکی برای تو و یکی برای موسی و دیگری برای الیاس، زیرا نمی دانست چه می گفت. و این سخن هنوز بر زبانش بود که ناگاه ابری پدیدار شده بر ایشان سایه افکند و چون داخل ابر می شدند ترسان گردیدند. آنگاه صدای از ابر برآمد که این است پسر حبیب من، او را بشنوید. و چون این آواز رسید عیسی را تنها یافتند و ایشان ساکت ماندند و از آنچه دیده بودند هیچ کس را در آن ایام خبر ندادند. دوستان عزیز، واقعی که حضرت لوقا در اینجا برای ما بیان می کند به تغییر هیبت عیسی مسیح یا آشکار شدن جلال و مقام او مسما می باشد و حضرت متا و حضرت مرقس نیز به آن به طور کامل و مفصل اشاره فرمودند. می گوید 8 روز پس از اینکه عیسی مسیح به شاگردانش شرایط پیروی کردن را گفته بود و همچنین پیشگویی کرده بود که مصلوب میشه، به اورشلیم میره و توسط رؤسای کهنه و ملایان دین یهود به زودی کشته میشه، ولی دوباره قیام میکنه، این واقعی که در اینجا اتفاق افتاده است به وقوع میپیوندد و البته دلیل آن هم همونطور که خواهیم دید بسیار بسیار مهم و ضروری بود. لازم است که بگویم حضرت مرقس میگوید 6 روز پس از پیشگویی مسیح این امر اتفاق افتاد، ولی لوقا میگوید 8 روز. دلیل آن آشکار است، زیرا حضرت مرقس روز اول و آخر را حساب نمی کند، بلکه 1 روز پس از بیان تعلیم و 1 روز قبل از اینکه این اتفاق به وقوع بپیوندد شمرده است، یعنی روزهایی که مسیح سخن می گفت و روزی که این تعبیر هیبت به وقوع پیوست را حساب نمی کند و مجموعا میشه 6 روز. حالا در آیه 28 میبینیم که عیسی مسیح برای دعا کردن به بالای کوه میرود یا رفته بود. حضرت لوقا توجه خاصی به دعاهای عیسی مسیح مبذول داشته است. همانطور که در فصل 6 مکتوب است، عیسی مسیح این شب را نیز تماماً در دعا به سر می‌برد و بدون شک وی مخصوصاً برای شاگردانش دعا و شفاعت می‌کرد تا ایمانشون از بین نرود. زیرا عیسی مسیح به آنها گفته بود که به زودی کشته میشه و در این ایام شاگردان مسیح در اضطراب و بی تکلیفی به سر می‌بردند. زیرا آنان در دل خود فکر میکردن که پس از مرگ مسیح به سر آنها چه میاد؟ آیا مسیح باید بمیرد؟ پس چگونه مسیح میتونه قوم را نجات بدهد؟ و پیروی شخصی که پس از اندکی هلاک میگردد از بین میره چه فایده داره؟ آنها تقریبا 3 سال از عمر خودشون رو با عیسی مسیح گذرانده بودند، ولی حالا احساس میکردن که تمام این ایام بیهوده بوده، از دست میره، چون مسیح بهشون گفته بود که به زودی کشته میشه. پیش خودشون سوال میکردن که آیا زندگیمون رو هدر دادیم و آیا باید به زندگی سابق خودمون برگردیم، چون به هر حال عیسی مسیح از بین میره، کشته میشه. شاگردان در این نوع تفکرات غرق بودند که مسیح 3 نفری را که پیشوایان این 12 بودند را برای دعا به بالای کوه میبرد. در اونجا بود که با دعا و معجزه آنان را به قدری متقاعد میکنه که او همان مسیح و خداوند است که آنها حتی تا پای صلیب حاضر به پیروی او میشوند. کوهی که بالای آن رفتن همان کوه هرمون است که در عربی به جبل الشیخ نیز خوانده می شود. دعاهای مسیح غالبا طولانی بوده و حتی شبها را تا به صبح در دعا به سر می آورد. در آیه 29 می گوید که چهره مسیح در حین دعا متغیر می شه و چون خورشید می درخشید و جامعش مثل خورشید نیز می درخشید. متا جامعه مسیح را به نور و مرقس به برف تشبیه می کند. اگر این اتفاق در شب افتاده باشد، منظره این تغییر هیبت بی اندازه با شکوه و پرجلال بوده است. منجی و خداوند ما که خود نور عالم است، در تاریکی چون آفتاب ظهر می درخشید. و چند لحظه پرده هایی که جلال وی را پنهان می ساخت زائل گردید و شاگردانش برای اولین بار توانستند مولای خود را آنطور که بود ببینند. حضرت پتروس بعدها در رساله خود به این امر اشاره می کند و می گوید چهره مسیح و جامعش مثل برق بود که به معنی درخشیدن می باشد. شکوه و جلال مسیح در حال تکامل بود. ابتدا موسی و الیاس ظاهر می شوند و با او صحبت می کنند و در این حال در حین کمال ندای خدای یکتا نیز شنیده می شود که می گوید این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. حالا ممکن است سوال بشه که چرا در اینجا موسی و الیاس ظاهر می شوند و نه انبیای دیگر مثل ابراهیم. باید گفت که موسی نماینده تورات و الیاس نماینده انبیا می باشند. این دو نفر که بزرگترین اشخاص عهد عتیق یا تورات و صحف انبیا محسوب می شوند ظاهر می شوند تا یک کار را انجام بدن و آن شهادت به عیسی مسیح داده و مخصوصا شاگردان یهودی او را مطمئن سازند که وی در حقیقت همان مسیح موعود است و مطابق نقشه خدا او باید بر روی صلیب جان بدهد. مطابق نقشه خدا مسیح بایستی کشته بشه و نباید شاگردان او از صلیب و مرگش باعث شک و تردید در دلشون بشه و یا در او شک بورزن. نبایستی در دل ایمانداران نسبت به مسیح موعود بودنش شکی به وجود بیاید. آیه 31 می فرماید گفتگوی موسی و الیاس و عیسی بر سر رحلت یا صلیب و مرگ عیسی مسیح دور می زد. کلمه رحلت در یونانی به معنی خروج می باشد و ممکن است علاوه بر مرگ عیسی شامل قیام و صعود او نیز بشه. جالب اینجاست که ذکر مرگ عیسی مسیح باعث اضطراب شاگردان گردید و حالا این دو نبی خدا به طوری راجع به آن صحبت می دارن که شاگردان لزوم آن را درک می کنن. آیه 32 می گوید خواب بر شاگردان مستولی شده بود. این آیه نشان می دهد که دعای عیسی مسیح بسیار طولانی بوده. حالا در حینی که مسیح به دعا مشغول بود، سه شاگرد وی به خواب می رن. ولی در حین خواب و یا در لحظه‌ای که موسی و الیاس ظاهر میشه و نور سماوی گرداگرد عیسی مسیح رو فرا میگیره، این نور الهی سبب بیداری آنان میشه و یه مرتبه از خواب بیدار میشن و شاهد این منظره بسیار عجیب و استثنایی و غیر منتظره میشن. بهت و حیرت وجودشون رو فرا میگیره و به قول معروف از تعجب خشک میشن. پتروس که با دیدن این منظره ملکوتی دست و پاچه شده بود، ترس بر او چهره شده بود، وقتی دید که این دو نفر مهمان نورانی میخوان برون، خواست مانع رفتن آنها بشه تا بیشتر از فیض دیدار جلال آسمانی برخوردار بشه. بنابراین پیشنهاد میکنه که خوب است سه سایبان مثل سایبانهایی که بنی اسرائیل در عید خیمه ها در آن زندگی می کردن بسازن تا موسی و الیاس در آن ساکن شده و پیش ایشان بمونه و یا اینکه به مردم بگوین که اینجا مکانی است که این مردان خدا ظاهر شدن پس مقدسه. پتروس هنوز نمی دانست که جلال، آن هم جلال مرگ و قیام عیسی مسیح، از این جلالی که می بیند بسیار عظیمتر خواهد بود. حالا در این اثنا بود که ابری ظاهر میشه و الیاس موسی ناپدید میکردن. ابر نورانی علامت حضور خداوند یکتا میباشد. در تورات و انجیل مقدس غالبا به این امر اشاره شده است و احتمال میرود که این ابر مثل همان ستون ابری بود که در بیابان سینا حینی که موسی قوم بنی اسرائیل را از دست فرعون آزاد میکرد در آنجا آشکار شده بود بوده. در حالی که ستون ابر موسی و الیاس را پوشانیده بود، شاگردان مسیح بی نهایت ترسان میشن، زیرا دانستن که در حضور خدای یکتا، در حضور خدای مقدس و عادل هستن، بی نهایت ترسان شدن. دوستان عزیز، هر بار بشر حضور خدا را در کنار خود حس کرده، هر بار حس کرده که حضور خداوند در مکانی حاضر، ترس عجیبی وجود او را فرا گرفته و البته در این حال آرامش عجیبی، مخصوصا اگر رابطش با خدا خوب باشه. به عبارت دیگر، اگر ما با خداوند باشیم، حضور خدا را که حس میکنیم یک ترسی که علامت احترامه در ما به وجود میاد، ولی اگر با خدا نباشیم، ترسی که از وحشت است در ما خواهد بود. حتی پیامبران نیز این ترس رو برای کسانی که خدا را پیروی نمی کردند و طریق او را نمی پیماییدند آشکار کردند. آنها نیز این حس را داشتند. ترس از مجازات، ترس از وحشت، از تنبیه الهی برای کسانی که خدا را نمی شناسند. ولی برای کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح از گناهان و داوری آسمانی رهایی یافتند و با خدا در صلح هستند، از خدا پیروی می کنند، حضور خدا یعنی آرامش. این ترس، ترس احترام و فروتنی خواهد بود. در کتاب مقدس برخلاف عقاید بسیاری، خدا خدای قهار و خشمناک نیست که هر لحظه بندگانش را از اون بالا تنبیه کند، بلکه خدا خدای محبت است. خدایی است که در عین حال که عدالت مطلق را به جا می آورد، محبت بی صایبه خیش را نیز آشکار می کند. ما که با مسیح هستیم، از حضور خدا نباید گریزان و ترسان باشیم. در عوض باید ترس خدا را در دل خود داشته باشیم و ترس خدا به معنی اطاعت کامل و تسلیم محض به اوامر و اراده او می باشد. ما که محبت خدا را چشیده ایم، ما که محبت او را در زندگی دیده ایم، ما که خود را تسلیم او کردیم و از او پیروی می کنیم، هیچ دلیلی نداریم که از خدا یکتا وحشت داشته باشیم. در عوض بایست او را دوست داشته باشیم و محبت و عشق به وصال او در قلب خودمون همیشه بایست مشتعل باشه. خدای محبت، خدای صلح و آرامش، حضورش آرامی می دهد. و خدا را شکر که او همانند پدر آسمانی ماست که وقتی به حضورش بیاییم میتونیم با اطمینان کامل و با آرامی جان به حضور او بیاییم. او ما را از آن خود گردانیده است، نه به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتیم، خیر، بلکه به خاطر ایمان به عیسی مسیح. توسط فیض عیسی مسیح او ما را فرزندان خود گردانیده است. خدا را شکر، خدا را شکر. در آیه 35 می‌فرماید که ناگاه صدایی از آسمان شنیده شد. این صدا صدای آسمانی، صدای خدای یکتا بود. سه مرتبه خدای یکتا، خدای پدر، به وسیله هاتفی از آسمان به پسر خود شهادت داد. حضرت پتروس بعدها در رسالش به این هاتف آسمانی اشاره می کند و حضرت مرقس یادآور می شود که وقتی سه شاگرد مسیح این هاتف را شنیدن به زمین افتادن. و وقتی عیسی آنها را لمس نمود، آنان به بالا نگاه کردند و فقط عیسی را دیدند. ابر آن دو پیامبر آسمانی را ناپدید می کند. این هاتف آسمانی، این صدای خدا به عیسی شهادت می دهد. می فرماید این است پسر برگزیده من، او را بشنوید یا به او گوش دهید. در تورات مقدس و مخصوصا در کتاب اشعیای نبی فصل 42 آن نجات دهنده موعود برگزیده خوانده شده است، زیرا از ازل از طرف خدا برگزیده شده بود تا منجی عالم باشد. و می توان گفت که مقصود از پسر برگزیده من همان اینه که آن نجات دهنده موعود را بشنوید. این یا مسیح نجات دهنده موعود است، او را بشنوید. با ظهور عیسی مسیح دوره عهد عتیق یا شریعت به پایان می رسد و حالا زمان فیض است. دوره عهد جدید خدا با بشر است و شاگردان موظف بودند که او را بشنوند. این مکاشفه آسمانی، این الهام الهی مسیح، این جلال و هیبت آشکار شده مسیح، هر نوع شک و تردید را از میان قلب این سه شاگرد برطرف نمود و آنان برای اولین بار به طور کامل دانستند که عیسی همان مسیح موعود است، همان نجات دهنده موعودی است که خدا از اول وعده داد که می‌فرستد تا نجات بشر را مهیا کند. در او حیات است و جز او حیات نیست. در آیه 36 عیسی مسیح می‌فرماید که این موضوع را به کسی نگویند، یعنی تا بعد از قیامش از مردگان، تا بعد از مصلوب و مرگ و رستاخیزش راجع به آن سخن نگویند. چرا؟ زیرا اگر این مسئله به دیگران ابراز می شدن، هرگز اون رو درک نمی کردن. چطور ممکنه موسی و الیاس به پیغمبر خدا ظاهر بشن و درباره مرگش صحبت کنن؟ و چه بسا باعث لغزش آنان می شد؟ ولی اطمینان کامل که اکنون این سه شاگرد داشتن برای مطمئن ساختن بقیه شاگردان کافی بود، ولو اینکه سبب این اطمینان را هم نمی دانستن. مسیح گفت اکنون سکوت کنید تا نقش کامل بشه. آن وقت است که مردم معنی و مقصود همه چیز را خواهند فهمید. و ما از آیه 37 الی 46 سخن از معجزه دیگر عیسی مسیح، یعنی شفای یک پسر قشی می کند که حالا توجهتون را به آیات جلب می کند. می فرماید و در روز بعد چون از کوه به زیر آمدند، گروهی بسیار او را استقبال کردند. از این آیه متوجه می شویم که مسیح از عصر روز گذشته تا صبح روز بعد وقت خود را با آن سه شاگردش در دامنه کوه در دعا به سر آورده بود. صبح که از کوه پایین میاد، مردم زیادی به استقبال او آمده بودند. آیه 36 الی 40 میگوید که ناگاه مردی از میان آن فریاد کنان گفت: ای استاد، به تو التماس میکنم که بر پسر من لطف فرمایی، زیرا یگانه من است. که ناگاه روح او را میگیرد و دفعتن سیهه میزند و کف کرده و مسروم میشود و او را فشرده به دشواری رها میکنه. در این آیات میبینیم که در میان اون جماعت بسیار، مردی با التماس به نزد عیسی مسیح میاد و میگوید: ای استاد، بر من ترحم کن، بر من ترحم کن ای استاد، و پسر مرا شفا بده. و سپس مرض پسرش را تشریح میکند، میگوید روح پلید او را میگیره و یه دفعه شروع به جیغ داد میکنه و به شدت این پسر رو تکان میده و اونو به زمین میاندازه و کف از دهان پسر خارج میشه و حتی بیهوش میشه. از آیه 40 متوجه میشیم که این مرد مدتی بود که در انتظار آمدن عیسی مسیح بود، چون از نو شاگرد دیگر عیسی مسیح که در منطقه بودن تقاضای کمک کرده بود، ولی آنها نتوانسته بودن او را شفا بدن. از آیه 41 براتون میخونم: عیسی در جواب گفت: ای فرقه بی ایمان کج روش، ای فرقه بی ایمان کج روش، تا کی با شما باشم و متحمل شما گردم؟ پسر خود را اینجا بیاور. و چون پسر می آمد، دیو او را دریده مسرو نمود، اما عیسی آن روح خبیث را نهیب داده، طفل را شفا بخشید و به پدرش سپرد. و همه از بزرگی خدا متحیر شدن، همه از بزرگی خدا متحیر شدن. و وقتی که همه از تمام اعمال عیسی متعجب شدند، به شاگردان خود گفت: این سخنان را در گوشهای خود فرا گیرید، زیرا که پسر انسان به دستهای مردم تسلیم خواهد شد. ولی این سخن را درک نکردند و از ایشان مخفی داشته شد که آن را نفهمند و ترسیدند که آن را از وی بپرسند. حالا دوستان، عیسی مسیح پس از اینکه تمام شب را در جلال آسمانی به سر می‌برد، دوباره توجه خود را به گناه و زحمات این دنیا مبذول می‌گرداند و با قدرت آسمانیش نیازهای مردم درمند و محتاج را برآورده می‌کند. پدری نزد او می‌آید و می‌گوید: بر من رحم کن. هر کسی که محتاج بود وقتی با ایمان به حضور عیسی مسیح می‌آمد، لطف و کرم او را نصیب خود می‌ساخت، زیرا عیسی مسیح همه نیازمندان و ماتمیان و مستضعفان را به درگاه خود راه می‌داد، همدرد آنها بود و آنها را یاری می‌داد. در آیه 41 عیسی مسیح هم آن نو شاگردش و هم پدر کودک را به خاطر نقص ایمان نکوهش می‌کنه، زیرا بر اثر عدم ایمان شفا حاصل نگردیده بود. پس آنان را در ایمان تقویت می‌کنه، می‌گوید: تقویت بشید، ایمانتون را قوی کنید. و سپس با کلامی عیسی مسیح فرزند مسرور و شفای کامل عطا می کند. ای عزیزان، کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد که شک و تردید یا نقص ایمان بزرگترین مانع و دیواری است که جلوی عطایای آسمانی شفای خدایی را می گیرد. و ای عزیزان، امروز نیز همین امر در مورد ما صدق می کند. اگر عمیقا به درون خودمون، به ایمان و نیت خودمون توجه کنیم، متوجه میشیم که علت این که ما شفای آسمانی رو دریافت نمی کنیم، علت این که دعاهامون جواب داده نمی شود، اینه که شک و تردید در وجود ما هست. شک و تردید در ایمانمون هست. ایمانمون همراه با شک و تردیده. شک و تردید به محبت و لطف پروردگار و همراه بودن او با ماست. و نقص ایمانمون دوستون سبب محرومیت های ما از الطاف خدا می باشه. هیچ چیز دیگری نمیباشه. همه ما میدونیم که خدا مهربانه، خدا رحیمه، خدا عادله و خدا میخواهد که ما از فیوزات او بهره‌مند شویم. خدا میخواهد که ما سالم باشیم، شفا داشته باشیم. بنابراین عیب از خدا نیست، عیب از ماست. و بدون شک دوستان، اگر اجازه بدهید که عیسی مسیح زنده علت محرومیت ها را برای ما بیان کنه، امروز ما میتوانیم از خدا تقاضای شفا کنیم و آنها را برداریم. اگر اجازه بدهید که مسیح زنده علت محرومیت‌ها را برامون بیان کنه، او امروز این جملات را به ما خواهد گفت که: ای فرزندم، اگر ایمانت کامل تر بود، آن وقت می توانستی به آسانی فتوحات عظیمی برای خداوند خودت بکنی و بر گناه و موهومات و خرافات و تعصبات غالب شده و در ملکوت خدا ساکن شوی. و دوستان عزیز، این دعای من برای همه شماست. این واقعیتی بود که من در زندگی خودم پی بردم، دیدم. توسط مسیح متوجه شدم که ایمانم ضعیفه. نیازمند لطف خدایی هستم. نیازمند این هستم که عیسی مسیح قلب مرا لمس کنه و شک و تردید را از من برداره. هر وقت شک و تردید باشه، مطمئن باشی که ثمرات دعا را نخواهیم دید. جواب دعا را نخواهیم شنید. پس چه خوب است که از خداوند مهربان همین ساعت تمنا کنیم که به من و شما بصیرت روحانی بده. بصیرت روحانی بده تا حقایق را درک کنیم. بصیرت روحانی بده تا متوجه ضعف‌های خودمون رو ببینیم، نقص ایمان خود رو ببینیم، تا بتونیم قلب خودمون رو ببینیم، ایمان خودمون رو ببینیم و آن وقت خودمون رو از نو تسلیم او کنیم. او که زنده است، او که نجات دهنده است، او که حاضر است، او که شفیع و ناظر است، او که منجی و نجات دهنده زنده است، یعنی عیسی مسیح میخواهد امروز ایمان ما را قوی کند، میخواهد شک و تردید را، ضعف را از قلب و وجود ما دور کند تا فیوزات الهی نصیب من بشود، تا امروز از برکت خدا لبریز بشیم، تا امروز از گناه آزاد بشیم، تا امروز صاحب حیات بشیم و تا امروز جزو فرزندان حق بشویم و همان نوری باشیم که بر تاریکی ها غلبه کنیم. خداوند کمک کند که حقیقت را درک کنیم و بتوانیم در زندگی الهیمون، زندگی که خدا از ما انتظار دارد، از فیض و رحمت او بهره‌مند شویم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که در این ساعت دعا کنید که خداوندا ضعف و دیوار ایمان که سبب شده برکات تو را نیابم از من دور کن. خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.